اگر یه کسی تسلط رو بدن پیدا نکنه، تسلط رو خیال و عقلش هم نمیتونه پیدا کنه، بنابراین تسلط رو دلش هم نمیتونه پیدا بکنه.
خدایا بازم خونت رو در زدم، با قلبی که لبریز از خواهشه، جایی که تو میزبان من بشی چقدر خوبه که دارمه، نگاه تو آرامش حال من، فقط از تو میخوام کاری کنی، پر از عشق تو باشه هر سال من، پر از عشق تو باشه هر سال
من اینو به شما بگم، نفس انسانو میشه شرطیش کرد، یعنی کاملا ازش سواری گرفت. کنه استاد پرش ارتفاع میذاش تا لیوان میپره بیرون. اینو میینه دانشمندا چیکار میکنن؟ خیلی جالب آزمایش کردن، روی این لیوان یه شیشه باریک باریک میذارن، این ککه میپره تق میخوره کلهش به شیشه میاد پایین. 20 بار بپره شیشه رو برداری دیگه تا آخر عمرش تو لیوان نمیتونه، چون دیفالتش این میشه، برنامه‌ریزیش این میشه، از این ارتفاع به بالاتر درده. نفس رو باید همینجور رامش میکنی، جفلقت پرد میکنی تو شکم شیطون، نه با صاحبش. تو بگم
در حدیث معراج فرمایشی داریم از حق تعالی خطاب به نبی اکرم. دقت کنید، حدیث معراج یعنی این که پیغمبر در معراج در نزدیکترین حالت به خداوند تبارک و تعالی قرار داره. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیکترین حالتی که یک انسان میتونه با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، یعنی دیگه از اون نزدیکتر کسی نمیتونه بشه و از نظر قرب وجودی امکان نداره یک کسی بیش از اون نزدیک بشه. بعدم داستان مربوط به معراج هست و اینکه پیامبر داره سوغاتی میاره برای امتش از این سفر، لذا خداوند تبارک و تعالی بهترین توصیه ها رو گذاشته برای سفر پیغمبر. یعنی خیلی این مهم هست که بهترین توصیه هاشو گذاشته برای امت پیامبر، که پیامبر میری به امتت این چیزها رو سفارش بکن. اینا چیزهای خیلی خاص و ویژه است. خود حضرت هم یک گزارشی از سفرش داده، جدای از اینکه حالا حرفایی که خدا به پیغمبر زده که حالا ما ماه یک بار شرح میکنیم در حدیث معراج، اون جدا خود پیغمبرم گزارشایی از سفر داده که مثلا من در فلان آسمان فلان پیغمبر رو دیدم، اون به من این توصیه ها کرد، آسمان دوم اینجوری، آسمان سوم اینجوری، آسمان چهارم اینجوری، آسمان هفتم اینجوری. خیلی اینها چیزهای مهمی هستش و یکی از چیزهایی که در بالاترین آسمان خداوند تبارک و تعالی به سفارش میکنه، پیامبر فرمود من از آسمان هفتم که میخواستم بیام به هم سفارش کردن که به امتت بگو حجامت رو فراموش نکنن. حجامت بسیار بسیار نقش مهمی در سلامتی انسان داره. یه سلسله دستورالعمل‌های مربوط به بدن داره. در خود حدیث معراجم این نکته خیلی مهمه که ما تو شرح حدیث معراج اینو عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد مباحث و مسائل بسیار مهم عرفانی رو برای رسول الله بگه، برای قرب خودش یا امتش، مسئله رو از بدن شروع میکنه. یعنی بعد از اینکه 3-4 مورد رو گفت، بحث رضا و بحث زهد و بحثای شکر و اینها رو چند تاشو گفت، مباحث اصلی، بعد که میخواد وارد دستور عملها بشه، خداوند تبارک و تعالی از تنظیم بدن شروع. این خوب دقت بکنید، یعنی اینکه اگر یک کسی بخواد رشد عقلی، رشد معنوی بکنه، رشد عرفانی بکنه، تقرب به امام زمان پیدا بکنه و جایگاهی در لشکر حضرت داشته باشه، باید مسئله مدیریت رو از بدنش شروع. یعنی کلا مدیریت بدن باید داشته باشه، مدیریت خیال، مدیریت وهم، مدیریت عقل، اون سر جای خودش، ولی شروع داستان از مدیریت بدنه. یعنی کسی نتونه خوب بدنشو مدیریت بکنه، تسلط رو خیالش از دستش میره، فکرشو نمیتونه کنترل بکنه. یعنی خواهش میکنم دقت کنید داریم چی میگیم ما، چون وقتمون خیلی کم هست، مجبوری فقط همینجوری یه رمزی بگیم و رد شیم، یه کدی بدیم رد شیم. اگر یه کسی تسلط رو بدن پیدا نکنه، تسلط رو خیال، وهم، عقلش هم نمیتونه پیدا کنه، بنابراین تسلط رو دلش هم نمیتونه پیدا بکنه. یعنی دلش هرز میشه، آسیب پذیر میشه، غمها، قصه ها، استرابها، ترسها میاد تو وجودش. توجه بفرمایید، کسانی که استرابهای شدید، غم و قصه های شدید دارن، مشکلات اصلیشون است که بدن رو نتونستن خوب کنترل کنن. بدن که کنترل نشد، قوه خیال و وهم میریزه به هم. اینا که مواد عقل رو میخوان تهیه کنن، مواد سالم دیگه به عقل میدن. همونطور که جلسه گذشته خوندیم، فکر انسان خراب میشه وقتی پرخوری داره، چون مدیریت بدن نداره، این پرخوری میکنه. وقتی پرخوری کرد، افکارش میریزه به هم. غذای زیاد، پرخوری، سنگینی، اینها فکر رو به هم میریزه و دل رو به هم میریزه، هر دو رو آسیب میرسونه. لذا این مسئله خیلی مهمه. حدیثی که میخوام بخونی، میخوام بهتون بگم که چرا این داستان تو حدیث معراج اومده و پیامبر داره میگه که خدا به من اینجوری صحبت کرده. چرا خدا، خدا من تبارک و تعالی، به رسول الله این توصیه رو کرده که در مورد شکم صحبت میکنه، در مورد غذا صحبت میکنه، در مورد بدن صحبت میکنه. حالا ما همه بخشاش اینجا نداریم، اینجا فقط یه قسمتش در مورد سیری و گرسنگیه. توی حدیث معراج در مورد مزه ها هم داره، در مورد مزه ها که انسان اسارت داره در شوری و ترشی و شیرینی و اینجور چیزها، که خداوند تبارک و تعالی اونجا به پیامبر توصیه میکنه که اسیر مزه نشی، مواظب باش که مزه ها، شیرینی ها، ترشی ها، اینا گرفتارت نکنه. یکی که گرفتار مزه بشه، بسیاری از قوای ذهنی، فکری، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی خودشو تلف میکنه و معطل میمونه اونجا. فوق العاده است. یا احمد، ان العبد اذا اجابتنه و حفظ لسانه علمته الحکمه و ان کان کافرا تکون حکمته حجتا علیه و وبالا. میفهمد اگر بنده دو تا کار بکنه، یکی به خودش گرسنگی بده، گرسنگی بده غیر از این بازی هایی هست که افرادی سر شکم خودشون در میارن، هی بعد غذا ان غذا نمیخورن، بعد حق بدنشون رو ادا نمیکنن، نیازهای بدنشون به پروتئین، به ویتامین، به شیرینی، به چربی، به چیزایی که نیاز داره تامین نمیکنن، به بدنشون آسیب میزنن. اینو خوشم نمیاد، اونو مثلا این کسی که خودش میگه من این چیزا رو خوشم نمیاد، یعنی هنوز گرفتار مزه است. یعنی ممکن 40 سالش باشه، اما شخصیتا بچه است. یعنی بچه کوچولو که یه دفعه حواس میکنه میگه شکلات میخوام براش ضرر داره، نمیدونم فلان چیزو میخوام برام ضرر داره. آدمای بزرگ هم هستن 70 سال 80 سال عین بچه عمل میکنن، عین بچه. یعنی به شدت گرفتار مزه هستن و درگیر شکم و خوراک و اینجور چیزا هستن. اینو نمیخوایم بگیم اذا اجابتنه، یعنی خودش آگاهانه به شکمش گرسنگی بده، آگاهانه به شکمش گرسنگی بده. یعنی سر سفره نشستی، توضیحش مالا حضرت امام رضا علیه السلام داریم که چجوری خودش آگاهانه بخشی از غذاشو حذف میکنه. آگاهانه یه موقعهایی بخشی از لذتهای شکمی و طعمی و اینها رو خودش حذف میکنه. این آدم خودش تصمیم میگیره که من الان مثلا امشب شب قدره، باید تا صبح بیدار بمونم، الان یه مهمونی خیلی حسابی هم دعوتمون کردن خونه یکی، یه سفره فوق العاده رنگی انداختن، من الان میدونم امشب قرار عبادت بکنم، امشب قرار ذهنم، فکرم و قلبم پرواز کنه و دریافتای بزرگی داشته باشم. خب الان یه کسی بشینه غذا مورد علاقه‌ش هم اون آقا میخواد بهش بده، این آدم، آدمی که آگاهی داره، دست نمیذاره، من یه چای شیرین میخورم، یه نون پنیر سبزی، یه گردوی، یه خرمایی، بسه، مثلا سوپی، یه دو پرسم چلو کبابی، بسه دیگه، بیشتر نه. خب این میفهمه داره چی کار میکنه، میگه خب من امشب اصلا نباید چیزی بخورم، یه چای شیرین، پنیر، یه چیز مختصری، بعد پا میشه، یعنی غلبه میکنه به شکمش. یا اونایی که الان مثلا مستحبات رو رعایت میکنن، مثلا دوشنبه ها روزه میگیرن، پنجشنبه آگاهانه رو تصمیم خودشون دوشنبه روزه میگیره، پنجشنبه روزه میگیره، توجه داره، خودش آگاهانه. ضعف غذایی نمیذاره بدنش باشه، بدنشو تأمین میکنه، اما نه، روزها هم روزه میگیره، روزایی رو آگاهانه میگیره، خودش به شکم خودش گرسنگی رو تحمیل میکنه، اونم آگاهانه، اونم تخصصی. یعنی حواسش هست که افراط و تفریط نداره، خودش تصمیم میگیره که خب حالا من میخوام الان این مزه ها رو حذف کنم. الان مثلا فرض فرمایید که من قند به اندازه کافی دارم، حالا نشسته مهمونی یا عالم شیرینی میارن، کیک میارن، میوه شیرین میارن، دست نمیزن اصلا. اینجور آدمایی که تسلط دارن رو شکمشون و درگیر هستن، یعنی یقه خودشو تو خوردن میگیره و برای خودش قانون میگذاره توی خوردن، با یه وجدانی، با یه شعوری تسلط داره روی نفسش دیگه. چی؟ این یه خصوصیت. دومی و حفظ لسانه، زبانش رو حفظ بکنه، یعنی سکوت بکنه. خیلی جاها میتونه حرف بزنه، حرف نزنه، خیلی جاها میتونه جواب نده. این اصل رو باید رعایت بکنه کسی میخواد به این مقام برسه. فقط رب کلام جوابه سکوت. بسیاری از کلمات و سخنان دیگران، از پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، دوستان، افراد خوب، افراد بد، جوابشون سکوت. یعنی نباید جواب بدی. این یه فکر بسیار اشتباه است که ما فکر کنیم هر کس حرف ناحسابی یا غلط زد باید جوابشو بدیم. اینجا کل مصیبت و ریزش نفسانی از ما اتفاق میفته، یعنی ما دچار خسران معنوی میشیم، سوخت معنوی برامون اتفاق میفته. نه، جواب نده اصلا، میخوا زورم میاد جواب نده، باید حالشو بگیرم. و همین، این هم یه شهوترانیه دیگه، وقتی حالشو میخوای بگیری تخلیه میکنی خودتو، نفس چاق میشه، بزرگ میشه و خیلی جواب سکوت بکنه انسان، یعنی ردشه بره، کاملا عبور بکنه. رب کلام جواب و سکوت. تو بحث سکوت، اینا تو سکوت و جدل مفصل اینا توضیح دادم، به همون مباحث سکوت و جدل حالا یا در کانال یا در سیدیشو عزیزان بگیرن کار بکنن. فکر میکنم کتابش هم اومده. این دوتا، ببین خدا داره شاه کلید میده دست تا، شاه کلید میده. مثلا شما الان میگم برم 10 سال سعی کلاس فلان استاد بشینم، 20 سال مطالعه کنم تا خودم به یه جایی برسم. خدا میگه نمیخواد این کارو بکنی. دوتا کار بهت میگم بکن، خودم مستقیما میریزم تو دلت. یه کسی که این دو تقوا رو داره، تقوای در شکم و تقوای در کلام رو داره، این خداوند مستقیما تعلیمش میکنه. این آدم همینجوری یک سر جوشش داره از وجودش، یک سر داره، انقدر خدا میریزه تو وجود این آدم، چون این آدم اینجوری هست. برای خودش یه وجدانی داره، یه آگاه داره، به قول حضرت یه واعظ درونی داره که موعظش میکنه. اینجوری نیست که کور و کر باشه، همینجوری بره بشینه سر یه سفره درو بکنه این سفره رو، بعدم از درون کسی بهش موعظه نکنه. نه، این موعظه درونی داره، یعنی به محض اینکه یه ذره داره میره جلو، مثل اون سنسوری که توی ماشین هست، شما 120 تا که میری شروع میکنه بوق زدن. این آدم واعظ درونی، در روایت داره اگه کسی واعظ درونی نداشته باشه هیچ رشدی نمیکنه، واعظ بیرونی هم دیگه به دردش نمیخوره. یعنی کسی که وجدان نداشته باشه، یه کسی که از درون لفظ قرآنیش نفس چیه؟ نفس لوامه، یعنی نفس ملامت کننده، یقتو از تو میگیره، یعنی نمیذاره بخوابی شب، نمیذاره بخوابی. اونجوری یقتو میگیره، چیکار داری میکنی همینجوری سر سفره نشستی، همینجوری یه دفعه داری میری جلو، چجوری چیکار کردی تو این جلسه نشستی، همینجوری توی مهمونی و راجی و حرف و هر جای زمین و زمان حرف زدی، همه جوره. یه عالم غیبت، یه عالم تهمت، یه عالم حرفای بی سند، یه عالم انتصابای غلط، یه عالم جوی بی خود،